ساعت 17 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید سیاستی که ایران در پیش گرفته موجب پیچیدگی پسابرجام میشود. طرح استیضاح وزیر علوم به حد نصاب رسید. و عباس عراقچی میگوید مذاکرات با ایرباس و بوئینگ هنوز به سرانجام نرسیده است. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با نشریه فارین افرز گفت سیاستی که ایران در یمن در پیش گرفته و حمایت‌های این کشور از بشار اسد و حزب الله لبنان باعث می‌شود روند کمک آمریکا به بانکداری ایران در دوران پسابرجام پیچیده شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که کشورش به تعهدات خود در قالب برجام پایبند بوده و حتی به گفته او فراتر رفته و تلاش‌های مضاعفی انجام داده تا بانک‌هایی که به دلایل مختلف میلی به داد و ستد با ایران نداشتند تشویق به معامله با ایران شوند. ایران بارها آمریکا را به بدعهدی در زمینه اجرای برجام متهم کرده و می‌گوید مشکلات بر سر مبادلات بانکی مانع سرمایه‌گذاری انتقال پول شده است. جان کری و مقام‌های دیگر آمریکا بارها تأکید کردند که شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی نباید از داد و ستد مشروع با ایران بیم داشته باشند. حسین علی حاجی نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفت امضای طرح استیضاح محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به حد نصاب رسیده و روز یکشنبه امروز به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود. امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر علوم اجرا نشدن سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید نزدیک به طیف اصولگرا، برگزاری اردوهای مختلط و انتشار نشریات با محتوای لایک، تبلیغ مجاهدین خلق و به گفته نمایندگان مجلس رژیم طاغوت و رسیدگی نکردن به وضعیت دانشجویان بورسیه را از دلایل خود برای استیضاح وزیر علوم اعلام کردند. آقای فرهادی پیشتر در پاسخ به برخی انتقادها گفته بود که در دانشگاه‌ها و اردوهای مختلط و کنسرت موسیقی برگزار نمی‌شود. در صورتی که استیضاح محمد فرهادی در یکی از جلسات علنی مجلس مطرح شود، این نخستین استیضاح در مجلس دهم شورای اسلامی خواهد بود. پیش از این هم بعضی از نمایندگان مجلس از احتمال استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش خبر داده بودند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات میان ایران ایر با ایرباس و بوئینگ برای تحویل هواپیماهای مسافربری به ایران هنوز به سرانجام نرسیده است. آقای عراقچی به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفت هم ایرباس و هم بوئینگ از وزارت خزانه‌داری آمریکا درخواست کردند که این هواپیما را به ایران بفروشند. دنیس مولنبرگ مدیر ارشد اجرایی بوئینگ پیشتر گفته بود که تحویل هواپیماهای این شرکت به ایران ممکن است تا 3 سال طول بکشد. ایران پس از توافق اتمی با قدرت‌های جهانی توافق‌های جداگانه‌ای برای خرید 10 فروند هواپیمای مسافربری با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ به ارزش میلیاردها دلار به عمل آورد، اما هنوز مراحل نهایی این توافق‌ها به انجام نرسیده است. فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات آن به ایران بعد از حمله به سفارت آمریکا در تهران و گروگان گرفتن کارکنان آن در سال 1358 تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت. علی جنتی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی روز یکشنبه در ستاد برگزاری انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات حاضر شد و درباره شایعه استعفایش به خبرنگاران گفت که چند روز صبر کنند تا نتیجه مشخص شود. آقای جنتی گفت که نمی‌خواهد درباره این موضوع صحبت کند. در روزهای گذشته خبرهای مبنی بر استعفای علی جنتی و جایگزینی حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی منتشر شده بود. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری روز پنجشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که استعفای وزیر ارشاد و جایگزینی وی به جای علی جنتی را نه تکذیب و نه تایید می‌کند. علی جنتی به دلیل عملکردش در حوزه فرهنگی به ویژه برگزاری کنسرت و نمایش خیابانی در شهرهای مشهد و قم از سوی محافظه‌کاران تحت حملات شدید قرار دارد. حسن روحانی روز اول شهریور ماه از عقب نشینی وزیر ارشاد در برابر اصولگرایان انتقاد کرده بود. و نمایندگان مجلس با رأی مثبت به یک استفساریه تصویب کردند که شورای نگهبان نمیتواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابی مربوطه صلاحیت منتخب را رد و آرای او را باطل کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس با 151 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 221 رأی با این استفساریه موافقت کردند. پیشتر این استفساریه در مجلس به تصویب رسیده بود اما شورای نگهبان با آن ایراد گرفته بود. در همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس روز یکشنبه گفت مصوبه نمایندگان درباره این استفساریه احتمالاً زمینه ورود مینو خالقی منتخب اصفهان را به مجلس فراهم می‌کند. شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش‌های این ساعت پی می‌گیریم. گفتگوها در زمینه چگونگی پایان بخشیدن به بحران سوریه میان آمریکا، روسیه و کشورهای منطقه در شهر لوزان سوئیس بدون نتیجه پایان یافت. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور می‌شنوید.
این اولین گفتگوها پس از توقف مذاکرات دو جانبه از سوی واشنگتن با مسکو به دنبال شکست توافق آتش‌بس به میانجیگری آمریکا و روسیه در ماه گذشته میلادی بود. وزیر خارجه آمریکا جان کری با بیان اینکه طرح‌های جدیدی برای احیای آتش‌بس مورد بحث و بررسی قرار دارند، نشست لوزان را جلسه بی‌پرده برای تبادل نظر خواند. به گفت به رغم تنش‌ها میان طرف‌ها، آنها روی ضرورت ادامه همکاری برای برقراری آتش‌بس توافق کردند. جان کری به خبرنگاران گفت تماس بعدی میان طرف‌ها در گفتگوها در روز دوشنبه 17 اکتبر برای بحث درباره گام‌های آینده خواهد بود. و یفزود طرف ها ممکن است بتوانند برخی رویکردهای متفاوت را سامان دهند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف که پیشتر گفته بود انتظارات ویژه‌ای از این نشست ندارد، به رسانه‌های روسی گفت که شرکت کنندگان توافق کردند تا تماس‌ها در آینده نزدیک را ادامه دهند و اینکه آنها چند طرح جالب را به بحث گذارده و به هواداری از آغاز هرچه زودتر یک روند سیاسی در سوریه سخن گفتند. سرگئی لاوروف در پایان گفتگوها اظهار داشت که توافق کردند که باید تماس‌هایشان را ظرف روزهای آینده دنبال کنند و همزمان سازوکارهای خاص برای پیشبرد صلح در سوریه را مورد ملاحظه قرار دهند. جان کری و سرگئی لاوروف گفتگوها را با یک دیدار دو جانبه که 40 دقیقه طول کشید آغاز کردند و پس از آن جلسه وزیران خارجه ترکیه، عربستان سعودی و قطر که از شورشیان مورد حمایت آمریکا در سوریه جانبداری می‌کنند تشکیل شد. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف نیز در گفتگوها حاضر بود. ایران یک حامی مهم حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است روز یکشنبه درباره پروسه و نتایج گفتگوهای لوزان با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و بلژیک صحبت کند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه بازتاب نشست لوزان در خاورمیانه را چنین بازگو می کند.
بازتابی که در رسانه‌های خاورمیانه داشته این نشست این بود که همچنان جامعه بین‌الملل نتونست برای اوضاع مردم سوریه چاره‌ای بیندیشه، مخصوصا که امیدهایی بسته شده بود برای اینکه شاید نشست لوزان یکی از آخرین راه‌ها باشه برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک برای بحران سوریه. اما بعد از نشست جوی از ناامیدی در میان رسانه‌هایی که پیگیر بودند منعکس شد، به ویژه اینکه اینطور که گفته میشه و از زبان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نقل میشه، جلسه و نشست لوزان متشنج بود و گویا طرف‌ها حتی با درشتی با هم سخن گفتند، اما تصمیم گرفتن که به راه خودشون ادامه بدن تا شاید بتونن در فرصت باقی مانده راه حلی برای بحران سوریه پیدا کنن.
دولت سوریه سه هفته پیش حمله ای را برای تصرف محدوده شرقی حلب آغاز کرد. سازمان ملل میگوید 275,000 غیر نظامی همچنان در شهرند و 8,000 شورشی مخالف نیروهای سوری، روسی و نیروهای مورد پشتیبانی ایران. قدرت‌های غربی، روسیه و سوریه را به ارتکاب جنایات با بمباران بیمارستان‌ها، کشتن غیرنظامیان و جلوگیری از تخلیه مراکز درمانی متهم کردند. روسیه تأکید دارد حملات هوایی‌اش به حلب گروه‌های شبه نظامی را هدف گرفته که بخش‌هایی از شهر را در اختیار دارند و آمریکا را به شکستن آتش‌بس با بمباران نیروهای سوریه که با داعش می‌جنگند متهم کرده است. سازمان ملل نسبت به کم بودن مواد خوراکی، دارویی و سوخت در حلب هشدار داده و گفته است از آغاز ماه نوامبر دو هفته دیگر کمک‌های دیگری برای توزیع موجود نخواهد بود.
پایان نشست بدون نتیجه لوزان برای گفتگو درباره بحران سوریه. از سوی دیگر حسین جابری انصاری معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت که در مذاکرات لوزان درباره آتش بس در سوریه و عوامل اصلی برهم خوردن آن یعنی گروه‌های تروریستی صحبت شده است.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاسم.
با گذشت بیش از 2000 روز از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 هنوز تغییری در وضعیت این افراد داده نشده و هیچ نهادی هم مسئولیت حصر آنها را بر عهده نگرفته است. آیت الله خامنه ای هم پیشتر گفته بود نسبت به آنچه در سال 88 رخ داده و او آن را فتنه می‌خواند حساس است. انجمن اسلامی دو دانشگاه در تهران با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستند برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تلاش کنند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران روز جمعه 23 مهر ماه در بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار پیگیری موضوع رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند. رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. در این بیانیه که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی آن را منتشر کرده، از رئیس جمهوری ایران خواسته شده که در برابر به گفته نویسندگان این بیانیه بی‌قانونی ایستادگی کند و از پیگیری‌های خود در رابطه با رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به مردم گزارش دهد. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بدون تفهیم اتهام یا برگزاری دادگاهی از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند و درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای رفع حصر آنها تاکنون به نتیجه نرسیده است. درخواست برای رفع حصر از رهبران معترضان در ایران در حالی ادامه دارد که بعضی از مقام‌های ایران از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی ایران با برگزاری دادگاه میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده و می‌گویند رفع حصر آنها تنها در اختیار آیت الله خامنه است و دولت نمی‌تواند در این زمینه کاری انجام دهد. رفع ممنوعیت خبررسانی در مورد بعضی از چهره‌های سیاسی از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از دیگر خواسته‌های مطرح شده در بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران است. در این بیانیه ابراز امیدواری شده که با برچیده شدن فضای امنیتی از دانشگاه‌ها شرایط برای مشارکت فعال دانشگاهیان در عرصه سیاسی ایران فراهم شود. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران همچنین دخالت نهادهای امنیتی در دانشگاه‌ها را مایه وهن دانشگاه و استقلال دانشگاه‌ها را از وعده‌های محقق نشده انقلاب اسلامی خوانده و خواستار پیگیری آن شدند. این انجمن اسلامی در بیانیه خود همچنین لطمه خوردن استقلال دانشگاه را به ضرر تمام دانشگاهیان دانسته و بر لزوم ایستادگی همه دانشجویان و اساتید در کنار یکدیگر به منظور دفاع از استقلال دانشگاه تاکید کرده است. ایجاد فرصت‌های تحصیلی عادلانه، رفع محرومیت از تحصیل برای بعضی از دانشجویان، بازگشت اساتید به گفته این انجمن به اجبار بازنشسته شده، کاهش قیمت خدمات دانشجویی از جمله قیمت غذا و خوابگاه از دیگر خواسته‌های این دانشجویان است. در این بیانیه آمده که نقد علمی حاکمیت سیاسی و مناسبات اجتماعی رسالتی مهم است که بر عهده دانشجویان گذاشته شده و این برخوردهای انتقادی در نهایت به ایجاد فرهنگی دموکراتیک‌تر و توسعه سیاسی ایران می‌انجامد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در بیانیه خود همچنین از آنچه تداوم ممنوعیت اطلاع رسانی و ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها خوانده انتقاد کرده و خواستار حل اختلاف‌های موجود بر سر مسائلی مانند برگزاری کنسرت‌های موسیقی شده است. وضعیت آزادی بیان در ایران طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله گزارشگران بدون مرز بوده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.